بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیاتو بشنویم و بحثمون رو آغاز کنیم.
الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته بحث ما تا انتهای آیه شریفه 48 پیش اومد و این جلسه انتهای آیه 49. این جلسه انشالله این چند آیه باقی مونده رو با هم گفتگو بکنیم و این سوره مبارکه انشالله به پایان برسونیم. بفرماید که میبینیم اون روزی رو که مجرمین مقرنین فی الاسفادن، یعنی در قل و زنجیرها به هم بسته شدن و لباس اونها از یه مایه سیاه بدبوی سریع الاشتعال نگران کننده ایست، چون لباس نیست، یه جور قیراندود شدنه. و تخشا وجوه هم النار و صورت اونها رو آتیش پوشونده. ما تو آیه قبل اشاره کردیم به جایگاه قرار گرفتن کفار در قیامت، یعنی رسیدن به خداوند و گفتن که امکان داره ما برگردیم، خداوند هم فرمود که از برگشت خبری نیست و مکر اینها هم تو دنیا جواب نمیده. خب مکر اینها در دنیا اندالله مکرهم، خدا مکرشون رو میدونه و هر آنچه دسیسه میکنند رو خدا میداند. این که خداوند میداند سرنوشت اینا چه خواهد شد، یعنی حالا که خدا میدونه در نهایت اینا به چه وضعیتی دوچار میشن، اون وضعیت چیه؟ خدا به پیامبر میگه که اون روز میبینی که اینها این شکلی هن. سه تا عذاب رو خداوند تو این آیات میگه. همه عذاب کفار این نیست، جای مختلف قرآن اشاره شده به عذابهای مختلف، اینجا به سه تاش اشاره شده. یک، میفرماید که دربندن اینها، مقرنین. کجا؟ فل اسفاد. هم مفرداتو ببینیم، یعنی چه کلماتی اینجا باید بس بشه، هم این که این مقرنین فل اسفاد یعنی چی و مشخصا چه بلایی سر اینها در اون روز میاد که اینجا به عنوان عذاب ذکر شده. مقرنین از باب تفعیل دیگه، اسم مفعول باب تفعیل، قرنه یا قرنو، تقرین، اسم فاعلش میشه مقرن، اسم مفعولش میشه مقرن، جمعش هم میشه چی؟ مقرنی. خود قرن که تقرین ازش میاد یعنی چی؟ جمع کردن و بستن دو یا چند چیز به هم رو عرب میگه قرن. خب چرا باب تفعیل اومده؟ مثلا اقران نیومده یا خود قرن نیومده؟ مثلا مقرونین میومد، چرا مقرنین اومده؟ رفتنش باب تفعیل چه بچه داره به نظرتون؟ کی داره آروم میگه شدت و درست میگه؟ آفرین. باب تفعیل یکی از کارکرداش یه تشدیده. وقتی یه چیزی ثلاثی مجرده میره به باب تفعیل، اون فعل با رفتن به باب تفعیل چی میشه؟ تشدید میشه و شدت پیدا میکنه. یعنی این بستنه یه بستنه معمولی. جای دیگه هم داریم که کسی مثل خدا نمیبنده. کجا؟ سوره فجر. ولا یو تقو و ساقهو احد، هیچ کس مثل خدا چی؟ نمیبنده. الان در مورد بستن داریم صحبت میکنیم. جلسه آخر دیگه هیچ که همه دکمه زرد بنزینشون روشن شده و دیگه هلکلکی. این معنای مقرنینه. اسفاد یعنی چی؟ اسفاد جمع سفده. سفد به معنای اون قل و زنجیریه که دست و گردن رو به هم چی؟ وصل میکنه. ولذا بعضی تعبیر به چوب کردن اینجا. میگن این قل و زنجیر قل و چوبن. چون معمولا برای که دست رو به گردن ببندیم از چی استفاده میکنن؟ از این چوبی که دست رو توش قرار بدن بیارن سمت گردن. بعضی هم میگن همین که دستا رو ببندن به گردن نزدیک بکنن، همین به معنای سفده. سف معنی دیگه هم داره، به عطیه و هدیه هم عرب سفده میگه، که خب قطعا اون معنی اینجا مد نظر نیستش. مقرنین فی الاسفاد یعنی چی؟ یعنی این که طوری اینها بسته شدن که قل و زنجیر دست و گردن اینا رو به هم چی؟ نزدیک کرده. یه جور بستن همراه با حقارت و چه؟ یه جور خذلان، حالت تحقیرآمیزی انسان کسی رو مثلا ببنده. فرض فهمیدی که میخوام ببرن بگم خب را بیوف بریم مثلا دادگاه. یکی رو میخوان ببرن مثلا دستشو میگیرن، یکی رو میخوان ببرن دستبند میزنن، حالا فرض کنید یکی میخوان ببرن با دست و با زنجیر دست و گردنشو چی؟ یعنی دستشو ببندن بندازن دور گردنش. این دیگه خیلی تحقیرآمیز میشه، بردن تا بردن داریم. خب ما چند جور بستن داریم تو قیامت و این که اینها بسته میشن کدوم یکیشه؟ یکیشه، دو تاشه یا میتونه همش با هم دیگه باشه؟ یک نوع بستن اینه که دستهای کسی رو ببندن و بیاد تا گردنش و چانش. تو آیاتی از قرآن به این اشاره شده، سوره مبارکه یاسین آیه 8440 عنایت کنید. آوردین آیه شریفه 8، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما چیکار کردیم؟ تو گردن اینا قل قرار دادیم. فهیه الال اذقان فهم مقمهون، این گردن اینها رو روش قل قرار دادیم، این قل چیکار میکنه با اینا؟ اذقان یعنی چی؟ چانه ها. خب دقنه چانه. میگه این زنجیری که به دستای اینا بستیم دستاشون آویزون نیست، انقدر کشیدیم که تا چونه اومده بالا، یعنی یه کاری کردیم که اولا دست طرف دیگه امکانه. ببینید یه وقت دست یکی رو میبندن، مثلا یه زنجیری مثلا به این دسته ادامهش اومده به این دست، فاصله هم داره، کسی بخواد منو بزنه دستان بازه دیگه، زنجیری بینش بلنده. اگه کوتاه باشه چی؟ امکان حرکت باز دارم کمتر، مثلا دستبند زدم، خود دو دستم مش میکنم اینجوری میذارم کله یه طرف. اما اگه این دستا رو به هم نزدیک کنن بعد تا نزدیک چانه بیارن، الان دست چه حرکتی میتونه بکنه؟ هیچی. انقدر آوردیم بالا که اینا فهم مقمهون دیگه، گردنشون به سمت بالا کشیده شده، اینجوری شدن دیگه نمیتونن تکون بخورن. خب حالا اگه دست کسی رو اینجوری ببندن نتیجه چی میشه؟ هیچ ابزاری برای دفاع از خودش چی؟ نداره. اتفاقی که میفته صفحه 461 سوره مبارکه زمر رو ببینید، آیه شریفه کی داره سوال میکنه؟ خب میگه از گردن انداختیم تا چونه، چی رو به چونهاشون نزدیک کردیم؟ القرآن یفسر رو بعضهو بعضا. آیات دیگر نگاه میکنیم میبینیم میگه قلو به دست و پاشون انداختیم. اگه گردن و دست و چانه رو تو سه تا آیه داشته باشیم، جمع سه تاش میشه چی؟ از گردن بیاد، دست رو بکشه، به چانه بچسبونه. این قول منظور یه چیزایی مثل این کسایی که گردن شناسی بینه چیز میزنن که گردن رو بالا نمیگه. آره این درسته، منافاتی هم نداره. اما وقتی تو آیاتی داریم که دست های اینا به گردن آویزونه، چون میگم القرآن یفسر بعضه و بعضا، باید طوری تفسیر بکنیم که آیات با هم چی بشه؟ جمع بشه. نتیجه اینو ببینید، نتیجه این که طوری قول رو به دست و گردن بندازن و به چانه بچسبونن که دیگه دست حرکت نکنه، اتفاقی که میفته اینه. صفحه 461 میفرماید آیه شریفه 24، افمن یتقی به وجههی سوء العذاب یوم القیامه. آیه قبلش اینه که ذالک هدالله و من یوزه الله، اول میگه گروهی هستن که برخی از مؤلاه نزل احسن که کتاب متشابه مثل تخشیر من حجرود الذین، یه گروهی هستن که از شنیدن آیات الهی چی میشن؟ تخشعر رجون، اینها به لرزه در میاد پوستشون، یعنی اینقدر خشوع و خضوع دارن در مقابل آیات، ثم تلین و جلودهم، بعدش آرام میشن و قلوبهم الی ذکر الله. حالا اینا رو بذارین کنار، اینا یا افمن یتقی به وجههی سوء العذاب یوم القیامه، اینا یا اونایی که روز قیامت آتیش رو با چی از خودشون دفع میکنن؟ با صورت. ما به طور طبیعی چیزی به سمت صورتمون میاد چیکار میکنیم؟ دستمونو مانع میکنیم. حالا یه کسی دستش بسته است، با چی آتیشو میخواد از خودش دور کنه؟ تصور میتونین بکنین؟ یعنی انسان حساس ترین اعضاشو که معمولا در معرض چی قرار نمیده، حالا میخواد با صورتش آتیشو، یعنی یه آتیش اومده که شاید با دست میخواست اینجوری شعلهشو بزنه کنار، حالا باید با صورت بزنه. این آیه وقتی میگه که افمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه، به ما داره میگه یعنی دست اینا چیه؟ بسته است. و الا هیچ عاقلی در حالی که دستش بازه با صورتش چیزی رو از خودش دفع نمیکنه. یعنی نفر یه مش میخواد بده صورت ما، صورتمون رو ببریم جلو، نه دست رو میذاریم که ضربه به دست بخوره ولی صورت آسیب نبینه. این یه جور بستن که دست کافر رو طوری میبندن که مجبور میشه آتیش رو با صورت و بقیه عذابها رو با صورت رد کنه. دو، حالت دوم بستن اینه که کفار رو به هم میبندن و میکشن به سمت جهنم. سوره مبارکه غافر آیه شریفه 75 صفحه 471 صفحه 475 رو ببینید. صفحه 475 آیه شریفه 71 آوردین؟ میفرماید؟ بله. 475 آیه 71. آره. خانم ردیف دوم آوردین؟ بله. نهارو تا آوردیم چطوری خوبی خواهد؟ چه میکنی اینا؟ از الاغلال فی اعناقهم، وقتی که قلها به گردنهای اینهاست و سلاسل و زنجیرها، یسحبون فی الحمیم، یسحبون یعنی چی؟ کشیده میشن توی آتیش، ثم فی النار یسجرون، میکشینشون توی همین که حالا منظور اون آب جوش دوزخه، بعد تو آتیش میسوزن. ثم قیل لهم اینا ما کنتم تشرکون، اینایی که شریک خدا قرار میدادین کجا تشریف دارن الان؟ این آیات حمله بر این شده که کفار رو به هم میبندن، خب یعنی گروهی با هم میکشنشون. این هم یه جور عذابه. چرا؟ چون انسان وقتی که مثلا داره یه سختی میبینه، یه حالتی داریم که وقتی سختی مشترکه آسان میشه، مثلا یه کلاسیم امتحان دادیم همه 2 تا 3 شدن، 2 2 25 2.5 3 2 75 2.5 2 مثلا 25% حالا اگه باشه 2 درصدم، وقتی همه بین 2 تا 3 هم، ما هم که 2 شدیم خیلی این یه جوره، اما اینطوری نیست. یه وقتی فرض بفرمایید که انسان دچار یه سختی شده، حالا سختی خودش به کنار، یه گروه دیگه هم اونجا دچار سختی شدن، دائما هم دارن ناله میکنن، جیغ میزنن، خود جیغ و داد و ناله کردن دیگران باعث میشه انسان چی بشه؟ احساس عذاب بیشتری بکنه. حالا دیگه خودمون داریم عذاب میشیم بسه، نه یه نفر دیگه هم اینجاست، اونم دائما داره به خاطر عذاب جیغ میزنه و تحت فشار قرار گرفته. این که اینها رو با هم میبندن و میکشن، این که جیغ همدیگه و جزا و فضای همدیگه رو میشنن، این خودش یه جور عذابه. در این حال برای چی اینها رو با هم میبندن؟ معلومه برای چی میبندن. اینا در دنیا با هم بودن، کبوتر با کبوتر، تو دنیا ما با کی میپلی کردیم؟ با همین آدم. تو قیامت هم ما رو با هم میبندن. این که هی میگن یا مند او کل اناسم به امامهم، تو قیامت شما پشت سر یه نفر وای میستی، اون کیه؟ اونی که تو دنیا انتخاب کردی پشت سرش بیستی. نه من که تو دنیا پشت سر معاویه هم، قیامت میدونم پشت سر امیرالمومنین. تو که خوبی، یعنی فکر کردی اونجا مثلا امیرالمومنین کجاست بدویم بریم اونجا؟ این نیستش که اونجا ما اراده بکنیم یه کاری انجام بدیم، اونجا اون حقیقت باطنی ماست که راه ما رو مشخص میکنه. ما تصمیم گیر این کلکه ماله دنیا، از صبح تا بعد از ظهر همه کارامون میکنیم، شب میایم میشینیم یک جوری گریه میکنیم انگار از صبح در حال تهجد و تعبد بودیم. اینا کلکای دنیاست، تو آخرت جا نره. اینا کفار رو به هم میبندن، با هم دیگه میکشونن سمت جهنم، همینم هم میشه یه عذاب مضاعف. سه، بفرمایید یکم بلندتر میگین. ببینید گاهی اوقات آیاتی داریم، برخی از تفاسیر روایی هم، یعنی اومدن برای تفسیر فقط به روایات استناد دادن. برخلاف مثلا علامه طباطبایی که اونا معتقدن که القرآن یفسر بعضه بعضه، قرآن خودش رو تفسیر می‌کنه، نیاز به سراغ روایت بری. چون گاهی اوقات می‌بینیم سراغ روایاتی که خیلی قرص و مکن نیستن. وقتی نگاه می‌کنیم به روایات که ذیل آیات اومدن، این که اینجا جمعی به کار می‌بره، حمله بر این شده که اینا با هم دیگه هم. لذا بهشون میگن. در حالی که میتونست بگه به مشرک میگیم، یا به اون کسی که اهل دوزخه، یا به اون جهنمی فلان، نمیگه بهش میگیم، میگه بهشون میگیم. چی شد؟ عینا ما کنتم تشرکون. سومیش اینه که اینا در دنیا با یه سری آدمایی، با یه شیاطینی همنشین بودن. اونجا هم به همنشینشون دوباره میرسن. سوره معرکه زخرف آیه شریفه 36 صفحه 492 رو ببینید. صفحه 492 آیه شریفه 36 می فهمد که و من یعش و ذکر الرحمن، هر کی از یاد خدا و حکم خدا و امر خدا چکار کنه؟ روشو برگرد، نمیخوا، گوش نکن. نقیز لهو شیطانا، براش یه شیطونی برمی انگیزیم، یعنی شیطونی رو میپسیم سراغش. فهوه لهو قرین، این چیه؟ یارو میشه هم نشینش. قیامت هم ما سوال میکنیم هم نشینت کی بوده؟ میگم فلانی. با همون هم نشینت چی شو؟ هم مشهور شو. این که این قرین بودن در دنیا در آخرت هم آشکار بشه. چرا؟ چون آخرت گفتیم چیه؟ تجلی حقیقت دنیاست. هی تأکید کردیم آخرت چی؟ چه هیچ چی آقا، ما الان با یه چیزایی هستیم، فعلا پرده است، فردا میره، این میشه قیامت. برپا شدن حقیقت موضوعاتی که ما تو این عالم حقیقت رو نمیدیدیم، این میشه قیامت. چیز خارق العاده ای درست بکنیم که اونجا میریم از صفر چیزی، نه خیر، همین اعمال ما رو میدن بهمون. اگر کسی این عمل رو در اونجا دید، تعجب نه، واه این از کجا اومد؟ از جایی نیومد، همون چیزی که خودت تو دنیا انجام دادی و کاشته. چیز خارق العاده ای نیست که اینجوری نگاه میکنی که انه یه معجزه اتفاق افتاده. این فهوه له قرین، اینجا قرینه، در قیامت هم باشی میشه هم نشینه. یه آیه رو ببینید، صفحه 181 انفال 37 که این قسمت رو جمع ببندیم. این که عرض کردم که قرآن بعضیش بعضی دیگر رو معنا میکنه، خانم که سوال کردین که چرا با همن، این آیه رو عنایت کنید برای اینکه با هم بودن کفار با هم یا کفار با شیاطین رو ببینید. آیه 3781 آوردین، میفرماید که لیمیز الله الخبیث من الطیب والذین کفروا الی جهنم یحشرون، که خداوند جدا بکنه خبیث از طیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، این آدمای خبیث رو چی؟ رو هم قرار بده. فیرکمهو جمیعا فیجعلهو فی جهنم، اینا که رو هم قرار گرفتن همه رو با هم تجمیع کرد، بعد چیکار کنه؟ بندازه توی جهنم. یعنی جمع کردن کفار رو به هم رسوندنشون اینجا ذکر شده. اولئک هم الخاسرون، اینا کسایی که در قیامت زیان کاره. این اولین عذاب مشرکین که تو آیه اشاره میکنه، مقرنینم فل اسفال، همین بود؟ نه. دو، سرابیلهم من قطران، یه لباسی رو تن اینا میکنی. آقا سرابیل قطران یعنی چی؟ بعدم این مطلب به چه معناست؟ سرابیل جمع سرباله، سربالو بعضی هم میگن پیراهن، بعضی هم میگن شلوار. اما وقتی نگاه میکنیم اون کتب لغت درجه یک عرب، میگن سربال جامه است، اهم از این که پیراهن باشه یا شلوار باشه. سربال به معنی جامه است، هر لباسی رو عرب میگه سربال. پس سرابیل میشه جمع سربال. سوال، کارکرد لباس چیه؟ یعنی سربال برای چیه؟ صفحه 276 توی معرکه نحل آیه شریفه 81 رو ببینید. سوره مکه نحل آیه شریفه 81. دویست و هفتاد و شیش هشتادی و لا جعلکم مما خلق دلالا و جعلکم من جبال اکنانا، از اینجا و جعل لکم سرابیل، برای شما سربال هایی قرار داد. کارکرد سربال چیه؟ میفرماید که تقیکم الحر، شما را گرما حفظ بکنه. حالا گرما که میگه منظور گرما و سرماست دیگه. و سرابیل تقیکم بأسکم، و لباسایی که تو جنگ هم محفوظ باشید، مثل زره، یه زره کلوفتره که هر چیزی ازش رد نشه، حالا یا مثلا جنسش زنجیر آهنه. کارکرد لباس چیه؟ حفظ کردن از سرما، از گرما. جای دیگه باز در مورد لباس مطلب داریم تو قرآن؟ بله؟ خب نه، لباس یعنی خاصیت لباس رو بگه به زبان عربی. لباس نه، این نه، این که دلالت و کارکرد لباس، این کارکرد لباس رو میگه. همون قبلش چیه؟ نه چه کلیدی که این رو اون لباس رو نگاه، همه همینو میگن. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. دو تا کارکرد داره لباس. یک، یواری سوآتکم، ضعف‌های شما رو میپوشونه. مثلا فرض کن من دستم زخمه، خب لباس پوشتم اون زخم دیده نمیشه. یواری سوآتکم. دو، و ریشا، مایه زینه. یعنی اگه لباس انسان قشنگ باشه، علاوه بر اینکه ضعف‌های او رو میپوشونه، او رو زیبا هم میکنه. خاصیت لباس اینه که یک، پوشاندن ضعفا، دو، زیبا کردن. حالا خاصیت لباس و سربال اینه، تو مدلول میرسیم که این بدبختا چه وضعی دارن. دوم، قطران. قطران به چه معناست؟ قطران بفهم. یا بنی آدم، سوره مبارکه اعراف بود فکر کنم، شماره شدن می ممتحنمون نیمدن؟ حافظه نیمدن؟ نیستن، نصف کلاس حواس. خب عرض کنم که قطران یعنی چی؟ قطران یه مایع سیاه بدبوی سریع الاشتعاله. عرب ها بعضی ها میگن اینو از درختی میگیرن به نام عرعر که سرو پارسی میشه. خب بعضی ها میگن نه، این قطران رو از درخت ابحل میگیرن برای بیماری جربه. پس این که این مایه چیه؟ در این که سیاه و بدبو و سریع الاشتعال شکی نیست. برخی ها میگن از درختی به نام عرعر میگیرن که میشه سرو تو فارسی. بعضی ها میگن از درختی میگیرن به نام ابحل، باهی دو چشم، برای بیماری در پوست شتر که بهش میگن بیماری جربه. بله؟ بله؟ آره، یه حالت این شکلی داره، سیاه بدبوی قابل اشتعال هم غیر خودمون میشه دیگه. حالا ولی فرق میکنه. اینا عرب ها میگن اگر شتر بیماری پوستی بگیره، به بدن شتر میمالن، این باعث میشه که اون عامل بیماری از پوست شتر در بیاد. اینه که میمالن به پوست شتر، مثلا داغ میکنه پوست شتر رو، اون عوامل بیماری در میاد. یا همچی اعتقادی دارن. پس قطران یه چیز، یه مایع سیاه بدبو سریع باشه، مثل نفت، ولی حالا شاید یه ذره مثلا غلظتش بیشتر و چسبنده. یه همچین چیزی که حالا یا از اون درخت عرعر یا سر میگه، درخت ابحل میگیرن و بر اون بیماری استفاده میشه. خدا هم میفهمد که جامعه اینا در قیامت چیه؟ قطرانه. یعنی به جایی که لباس تنشون باشه و مایه پوشاندن ضعف‌های اونها و مایه زینت اونها باشه، بدن اینا رو چیکار میکنن؟ قیرگون میکنن. خب این که لباس نی که، این در واقع یه تحقیر. یعنی پس لباس هایی که رو در بیارن، بعد تن او رو قیر بمالن، بعد بگن این قیر جای لباس. خب قیر جای لباس ها، یعنی نه تنها عیب ها رو نمی پوشونه، نه تنها مایه زیبایی نیست بلکه مایه تحقیر و یه جور تضییع شأن انسانه. مثلا یه کسی رو بردارن بیارن لباسش رو در بیارن روش نفت بریزن، جاش مثلا بگن جاش سیاه شده، همین که خب مثلا کفایت میکنه. اینها به جایی که در قیامت اون از وضع دست و زنجیر و گردن و چونه شون، لباسشون هم چیه؟ یه مایه بدبوی سیاه سری و لشتار، اینم تنشون، اینم لباسشون، عذاب دومشون اینه. البته این که میگه و سرابیله هم لباس، صورت رو نمیگه، صورت رو باز گذاشته. دلیلی هم که صورت رو باز میذاره تو برخی از روایات عجیبه، میگه چرا این قطران رو به صورتشون نمیمالن، بلکه صورتشون کاملا آشکار باشه که چی بشه؟ که خجالت بکشن. چرا؟ چون اینا تو دنیا یکی از کاراشون گروه سرود مجموعه تسکیه چی بود؟ به آخرم دستون رو برای نیبردین، نه؟ اصرار داشتین که همشون استهزا بود، منم آفرینی نمیگه. کار اینا مسخره کردن دیگران و بردن آبروشونه. حالا این فلان اینو میبینی کلا خانوادگی تاناکارا میگیرن در جریان اینا. بعد مثلا اون سرخ میشه، داشتی نگرفت تو چرا سرخ شد؟ حرف حساب داره. هر هر کر کر زهر مار. یه چیزی گیر بیاریم مثلا مسخره. فلانی دیدی؟ خانوادگی اینا چیزن همینجوری با کوتاه و کوتاه. آدم خنده. اینا هیچ موضوعی برای خندیدن نداریم جز اینکه مثلا بگیم فلانی قدش کوتاست، فلانی دیدی خانواده اینا قلب خورن زودتر به مقصد میرسن تا راه برن، ماشاءالله اینقدر گردالین. ای چرف یا من، ما هیچ موضوع برای خندیدن نداریم. خب آره چاغل بیا بخندیم بهش خوبه دیگه. این آدمایی که تو دنیا با مسخره کردن دیگران لذت میبرن، میگه اونجا این کارو باهاشون میکنیم، کارشون استهزاءه. حالا اینا میگم بخم میگم آقا این کار نکنیم پک چه جوری بخندیم، این نشون میده اینا آدمای خنگی ان، چون شوخی خوب کردن علامت باهوش بودن. آدمای خنگ نمیتونن شوخی کنن، آدم باهوش میتونه جوک درست کنه. لذا بعضی دیدی یه جوکو تعریف میکنی نمیخندن، چرا؟ خنگ نمیگیره موضوع رو، یعنی این حتی در فهمیدن جوک هم خنگه، این میتونه جوک درست کنه. اما اونی که درست میکنه، یعنی من بعضی وقتا فکر میکنم اینا که جوکار درست میکنن حقیقتا اگه کلهشون رو توی مسیر علمی و رشد و ارتقا اینا قرار میدن چه اتفاقات خوبی میافتاد. یعنی یه چیز درست میکنه، مثلا یه جا آدم تو جلسه چیز میاد میبینی خندت گرفته، حالا اینا بعد رو نشسته جدی داره با تو حرف میزنه، آدم تو واسطه و مثلا واکنشی نمیشه نشون. سومین اتفاق میفرماید که و تغشا وجوه هم و نار، پوشوندن صورت اینا با چی؟ با آتش. تغشا از مصدر غشاوه است. غشاوه قرآن هم داریم چی؟ غشاوه کجا میاد؟ نه سوره بقره همون اولاش از روی آیه میگین؟ هنوز نیست. قرآن رو ببندین بگین از افس. دو سه کلمه بیشتر نیست که. به زبان عربی قرآن. و علی ابصارهم قشاوه. عربی شما؟ لهجتون خوب بود ولی. عرض کنم که حالا آیه رو کامل بگین اگه پیدا کرده این خانم چی بود؟ الحمدلله همه با لحن عربی هم میخونن و خلاصه. قشاوه پوشاندنه و پوشیدنه. خب یه پرده میندازیم رو چیزی، تو لفافه میکنیمش دیگه، بروز نداره، پشت یه چیزیه، این میشه قشاوه. و تغشا وجوه همون نار، یعنی انارو تغشا وجوه هم، مفعول آورده جلوتر و فاعل بعدش اومده. مدلول چیه؟ خب این که ما اینا رو مثلا کل بدنشون رو قیرگون کردیم، اومده هم قابل اشتعاله، اینا خواهند سوخت دیگه، همین کفایت نمی کرد؟ نه. صورت رو جداگانه میگه، میگه صورت اینا رو با آتیش چیکار میکنیم؟ میپوشونیم. سوختن صورت رو جدا میگه، یعنی میذاریم خجالت بکشن، بعد که خجالت میکشن صورتشون با آتیش میسوزه، چون آتیش که به سمتشون میاد میخوان با صورت دفع بکنن و انسان با صورت نمیتونه آتیش رو دفع بکنه. یه ضربه رو، یه خطر رو با دست میتونه رفع کنه، اما با صورت مگه میشه آتیش رو رد کرد؟ نمیشه. پس صورتشون میسوزه. و تغشا وجوه همون نار. این اتفاقات چرا میفته؟ خدا میخواد با این اتفاقات چی رو رقم بزنه؟